بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ فقه حجوقی امامی 2 دی 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای شیروی کجا بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم تا امیره را به غیبت سغرا نرسیدیم.
خب تا غیبت کبرایی
رسیدیم، من شب دارم اینجا به غیبت سغرا.
آقای محمدی کجاییم؟
غیبت سغرا هم گفتیم.
بله غیبت سغرا
بسید به مرحله سر
بنا بود که به صدوق پدر، اصلا نه صدوق پدر رو صحبت کردیم.
نمیدونم
یه جای دیگه بوده، کتاب حدیث بوده. خب بسم الله اون که نه یادتون باشه آخرین بحث این بود که ما گفتیم تو دوران حدیثگرایی 4 تا جریان داشتیم. جریان معتدلین، جریانی که به حدیث تمایل بیشتری دارن، جریانی که نه به فضای گفتیم اجتهاد تمایل بیشتری دارن. گفتیم میخوایم یه دوره ای از مرحله از دوره اول رو بگیم که انگار مرحله چهارمه. حدودا یه دورانی میشه قبل از این بخوام میشه تا قبل از شیخ مفید، اینو تا قبل از اینکه بخوام شیخ مفید رو توضیح بدیم که آره نه گفتم بحث آخرمون چیه که بعد از این دیگه میخوام دوران عصر غیب سلام میخوام دوران عصر غیبت صغرا رو توضیح بدیم تا شیخ طوسی ان شاء الله. یعنی از شیخ طوسی میریم تو دوره سوم. خب الان پس میخوام یه مرحله چهارم دوره اولو بگیم تا نزدیک شیخ مفید، بعد دوران شیخ مفید توضیح بدیم تا شیخ طوسی که بشه دوره دوم، بعد دوره شیخ طوسی بدیم به بعد که بشه دوره سوم. واضح هم؟ واضح؟ خب نه خب نها کنید، ما تو اون سه‌چهار تا جریانی که اون جلسه گفتیم، یکی از جریانات به فضای اجتهادی نزدیکتره و عملا در کنار اون جریان حدیثی قرار گرفته. که خب بزرگان این جریان کیان؟ یکی ابو محمد ابن عقیل نعمانیه. خب ابو محمد ابن علی ابن عقیل نعمانی، خب که ایشون یه فقیه مال عمانه، دوران عمانه، حکومت عمان. خب که شما اساسا اینو من بگم، مثلا تو دوران امام صادق ببینید، بعد مثلا اشخاصی مثل ابن عزینه، خب توی روایت هم شما زیاد میبینید، اینا افرادی هستند که به خاطر فشارهای حکومت تبعید میشن، معمولا میرن سمت بحرین، سمت عمان، این مناطق میرن. و اساسا یکی از بحثایی که توی رجال حدیث میشه اینه که آقا اینا چجوری با امام ارتباط داشتن. مثلا میبینی ابن عزینه داره نقل میکنه در اساسی خودش تو بحرینه و امام صادق کجاست؟ تو مدینه است. خب نه، بعد یه چیزی بعد اثر کتابت هم باشه، یعنی شما باید سندی بر کتابت داشته باشی، اینو هم نداری. خب یعنی سختی ماجرا اینجا میشه. به خاطر این بعضی اصلا مثلا مثل ابن عزینه وقتی نقل میکنه توی احادیث میگن ضعیفه اینجا، اصلا چون امکان ارتباطش نیست. خب امکان ارتباطش نیست جان. خب اصلا سوال اینه، مثلا بعد میگه خب مثلا کتابت داشته، خب کتابت نیست تو تاریخ، سختیش اینجاست که نیست و داریم حدیثشو داریم جان. آره حالا اون دیگه لایه های دیگه است، باز شما بیشتر میفهمید. حالا نگاه مثلا همین عقیل نعمانی هم دقیقا ابو علی ابن محمد ابن عقیل نعمانی هم سوال اینجاست، عمانیه به مراکز جدی فضای فقهی تشیع ارتباط نداره، مثل بغداد، مثل کوفه، مثل قم، اینجا ارتباطی نداره، ولی به شدت فضای فقهی و اجتهادی داشته با اینکه تو عمان بوده. خب به خاطر این معمولا شما دیگه تو فضای مثلا فقه معاصر از ابن عقیل نعمانی کم قول میشنوید، چون دیگه اصلا فقه شیعه اونقدر بهش نپرداخته. ولی از ابن جنید اسکافی که هم عرض ایشون بوده هم اصل ایشون بوده شما زیاد میشنوید تو مکاسب دایم ابن جنید بحثاش مطرح میشه. خب ولی چون تو عمان بوده دیگه این که بگی مثلا الان تراث فقهیش اومده تو دایر مدار مثلا تفقه شیعه اونقدر نبوده. خب حالا دستگاه فقهاتیش چجوری بوده؟ دستگاه فقهاتیش تو دو تا پایه بوده که قواعد کلی قرآن دو احادیث مشهور. طبعا این آدمی که تو عمان دسترسی حدیثیش کمه رو احادیث مشهور دست میذاره و منبع دیگه هم جز اجتهاد نداره قواعد کلی قرآن. دقت کردین این دستگاه فقهاتی اینقدر ساده است، یه احادیث مشهور و یه قواعد کلی قرآن. ابن ابی عقیل و معمولم دیگه مثلا بخوای خیلی دقیقش بگه، ولی خیلی نه که با دقیقه میگم محمد ابن علی ابن نعمان آره توی کتاب بعد ابن ابی عقیل مثلا میگن. خب نه نه اون دعایی مثلا آره قاضی نعمان اون توی اصلا گفتیم تو حکومت فاطمیونه تو قرن سه و اصلا ازش با این متفاوت میشه. شما طبعا اینو زودتر به اون مرحله میرسن طبعا شما زود
بعدش هم توی مثلا علمای معاصر یا مثلا هم بعد از اصل خودشون دیگه به کار علمای بعدی نمیاد.
چرا نکن کم کم شما نکن یه حس بدی بهش پیدا میکنی، یه حس بدی پیدا میکنی به این قضیه که آقا جان شما تو کتاب مثلا شیخ انصاری اینا میبینید اسمش هست زیاد تو آدمای مثلا تو مثلا الان درس خارجا نمیدونم مثلا حتی تو مکتب نجف و اینا زیاد از اینا اسم برده نمیشه اساسا. تازه اگرم برده میشه معمولا مثلا میگن چون اینا معروف به قدیمیه تو فقه مثلا میگن قدیمه اینه مثلا فقه قدیمه اینه فقه به این دلیل چون مثلا ابن جنید و ایشون با هم دیگه هم اصل بودن دادن بس میشه خودش مورد پژوهش قرار نمیگیره. خب ولی از اون ابن جنید اسکافی که الان دیگه یکم بحث بیشتر میخوایم سرش بکنیم خیلی بحث میشه روش. نکنه ابن جنید اسکافی من مقدمه بگم نکنه ما توی فقه شیعه یکی از محوری ترین تفاوت های تفقه شیعه و اهل سنت چیه؟ مثلا بخواید چند تا تفاوت محوری بگید حدیث خوبه دارن
دیگه قیاس و این داستان های
خدا پایه قیاس اینا چیه؟ عقل. نه این نیست از اون یکم باز عمیق‌ترش میکنن عقل خونه عقل رو رد نمی کنه عقل رو قبول دارن
عقل قبول
دارن
دارم میگم که این خارج از فضای شرعی فضای فهم عرفی خیلی عدم دست
خب نه یه چیز دیگه رو حجت میکنن که مستاقش میشه اون قیاس نه سنت هم که ما قبول
داریم عمل اصحاب نه نظر
اصحاب الان همین حلقاتی که خوندید اولش با چی شروع میکنه؟ همین حلقاتی که خوندید دیگه هم 20 صفحه اول چرا اول با اون شروع میکنه؟ حلقه ثانیه حلقه اولا که نخوند حلقه ثانیه خوندید دیگه حلقه ثانیه دقیقا فکر کنم دیگه از 10-15 صفحه بعد داره در مورد همون بحث میکنه قطع و زن دیگه کلا چرا اول شریعت با قد شروع میکنه بحث کردن تو الان اولاش هم همینه میگه مهمترین عنصر مشترک قطعه اگه اینو بحث کنیم بقیه عناصر مشترک دو این سوالن اگه اینو رد کنیم بقیه عناصر مشترک هم کلا دیگه قابل اثبات نیست. خب یکی از تفاوت‌های جدی حالا اینجا اونقدر بحثش حاد نیست بعدا میریم تو دوران مثلا شیخ سید مرتضی که دوران دوم میشه بحثش حاد میشه. خب تفاوت قطع و زن خب اونا یه بحثی داشتن مثل قیاس شیعه معاصر شیعه دوران ما داره این چیزا رو بهش عرض میکنه منصوص العله تو اولویت تنبیه مناط الغاء خصوصیت مزاق شارع تو مقاصد خصوصا این چندای اول که خیلی شبیه اینه خیلی شبیه اینه. یک چیز دیگه هم داریم قیاس برپایه قطع قیاسی که قطع آور باشه این هم داریم مثلا توی برای اندازه مشترک
نه کنه الان فقه شیعه وقتی اومده التفات خودش رو زیاد کرده، این چهار پنج تا دیگه عناصریه که الان دیگه فقهای معاصر دارن خودشون رو دیگه هر چی داغی دارن میارن که اثبات کنه این چجوری اصلا بحثش چیه. حالا مثل ابن جنید اسکافی اینجا دعواست که آقا ابن جنید اسکافی آدمی بوده داشته از قیاس بهره می‌برده برای استنباط یا از این نداشته
استدلالش مشخص نیست.
نه اصلا سختیش همینه. نگو مثلا الان قیاس خیلی واضحه، ولی نگو الان من مثلا تنقیه منات برای شما بکنم خیلی شبیه قیاسه. تنقیه منات چیه؟ شما منات یه موضوع حکم میاری بیرون به یه منات موضوع حکم دیگه میزنی دیگه. الغا خصوصیت چیه؟ شما همه عوارض موضوع رو میزدایی و به یه موضوع ذات موضوع میرسی و میگی این ذات موضوع تو موضوع دیگه هم هست، لذا مشترک. خب یعنی قیاس خودش خیلی افتضاح وضعیتش. خب ولی اینها وقتی میخوای چیز کنی، وقتی میخوای به حد حجیت برسونیش، میبینی که داره شبیه میشه، شبیه همون داره میشه، تو ظاهرش دارم میگم. ولی اینا ابتدا میگن قطع، ما اصلا قائلیم اگه قیاسی هم به قطع منجر شد که حجته دیگه، قیاسی هم که به قطع منجر شد که حجته. ما اصلا قیاس رو به خاطر این میگیم حجته چون زناوره، و اینا رو میگیم چرا حجته؟ چون یا حجتش تعبدی اثبات شده یا برپای قطع شده. حالا یکی مثل ابن جنید اسکافی دعوای کلان فضای شیعه است که ابن جنید داشته قیاس بهره میبرده یا از این ادله که اون موقع ادبیات براش نداشتن. خب لذا دعواست تو خود ابن جنید. حالا خود ابن جنید جالبه، یعنی این دعوایی که میشه مثل شیخ مفید باشون دعوا میکنه اینها، یه کتابی داره کشف و تنبیه و الماس علی اقمار شیعه فی امر القیاس. یعنی چی؟ خود ابن جنید نوشته، نوشته که آقا من میخوام انگار کشف و تدلیس و الالباس علی اقمار شیعه فی امر القیاس. میگه میخوام نشون بدم به نادانان شیعه که چجوری دارن خلط میکنن بین امر قیاس با غیر قیاس. خب ولی دلیل برای میشه خودش درست تفکیک کنه؟ نه این اصلا اینجا محل بحثه. لذا دارم که الان بعدا میخوام تو شیخ مفید اون تقاطع انگار بحثا رو بگیم. پس یه فقهی داره میاد تو شیعه که داره با فقه اهل سنت یه جاهایی به صورت تشکیکی مشترک میشه. یه بحثی هم داشتیم اون جلسه پیش یا جلسه آخر که گفتیم یه فضای کلامی هم بود که چون تو فضای اهل سنت داره متأثر میشه از فضای اهل سنت، داره فضای کلامی شما میاد. دا پس یه فضای فقه و یه فضای کلام. فقه کنه چون تو محیط اهل سنته و سابقه تفقه ما اینجوری نیست که گسترده باشه، امام بوده، رجوع به امام داشتیم، تازه داریم از امام انگار فارق میشیم برای اجتهاد کردن، ولی اهل سنت دقیقا بعد از پیغمبر دیگه وارد این مسئله شده و فضای اجتماعی سیاسی هم توضیح دادیم که کلاً از سوناست دیگه. خب لذا فضای فقهی شما داره یه پالایشی میشه در اینه که زوائد اونا هم داره خودش داره. فضای کلامی شما هم اینطوریه. فضای کلامی هم یادتون باشه گفتیم دعوا مثل هشام با یونس، این دعوا بود، تو فضای کلام هم داره میاد. لذا بعدا حالا یه متنی اگر فردا برسیم از آقا میفرستم تو گروه، ببینید یه اصلا تو کنگره هزاره شیخ مفید آقا یه متن مثلا شد 10-15 صفحه فرستاده برای این کنگره که اساسا شیخ مفید تو تقاطع پالایش فقه و کلامش هست. داره شیخ مفید مهمه، این دوتا داره به کلام و فقه داره به تقاطع میرسه. خب حالا انشالله باز بیشتر اون توضیح میدیم. دادم خود ابن جنید هم خیلی میخواد نشون بده که شیعیه، ولی ممکنه دقیقاً تو همون چارچوب داره تحلیل میکنه، ولو این که حالا یه جایش یا عمده بحثاش ممکنه بحثا هم تفقه شیعه باشه، ولی اینو ما بعید نمیدونیم متأثر باشه از این فضا. مثل چیه؟ شما مثلا تو دوران اخبارگری حتی اصولیون موجود هم فضای حدیثی خوبی دارن تو دوران اخبارگری، ولی هر چقدر شما هم میای دورتر میشین این فضای حدیث از فضای فقه شما داره جدا میشه. حالا فضا مؤثره دیگه. مثلا مثل آقای خویی، مثلا آقای مددی جمهوری داره آقای خویی، میگه آقای خویی مکتبش از بین میره چون اونقدر دستگاه پیچیده‌ای نیست، ولی همه علما مجبورن قول آقای خویی رو بررسی کنن.
از بین میره ها، ولی چون توی چارچوبه داره یه فرهنگ نوعی انداخته، چه واسه شما متأثر از اون تفقه باشی، اون فضای اجتماعی، اون فضای تفقه داره اثر خودشو میذاره. حالا یه این پس فضای فقه ابن جنید و ابن ابی عقیل که لازم شما حتما از این جهت بدونید که ما پس ممکنه تو استدلال ابن جنید به عنوان یه نقطه‌ای که داره خودش تو فقه شیعه میاده قابل بررسی، ولی ثمرش برای ما چیه؟ نقطه ثمره این دوتا تفقه خصوصا مثل ابن عقیل مثل ابن جنید، اینا چون تو فضای اهل سنت داشتن تفقه میکردن، استفاده از سنت دارن، استفاده از قواعد قرآنی دارن، استفاده از احادیث مشهور هم دارن. این اتفاقی که الان شما تو فقه شما کم میبینی، یعنی یکی از ثمرات این دوره اینه. شما برو ببین اصلا تو اون دوره چجوری داره از قرآن استفاده میکنه، چجوری داره از قرآن استفاده میکنه به عنوان فقهی که داره تو فضای اسلام دوباره رشد پیدا میکنه به وسیله مذهب تشیع. ولی تو فقه معاصر شما این قدرت رو باز نمیبینی. خب کجاها درگیر قیاس میشدن؟ خب الان مسئله خیلی پیچیده شده، ولی بعد اون موقع خیلی راحت بوده که آقا این مسئله داره تو دستگاه اهل سنت تو قیاس میره. خب لازم اینجاش انگار مزیت‌های این دوره است که میشه خب بحث. حالا ماحصل دیگه، ماحصل این اون چیزی که واقعا تو این دوره ما خیلی توی محله چهارم دیگه تا اول قیمت سوقا خیلی استفاده کردیم، جوامع حدیثیه. مثلا کافی، مثل من لایحضر الفقیه. ما اینجا این دوتا کتاب، اون دوتا کتاب بعدش که ما شیخ طوسیه دیگه، تهذیب و استبصا، ولی کافی و من لایحضر الفقیه دو جامع حدیثی هن که با رویکرد فقهی نوشته شدن. من لایحضر الفقیه که اصلا گفتیم مشخصه، یک کتاب مثل من لایحضر الطبیب میخواستم بنویسم نوشته شده و من لایحضر الفقیه نوشته شده. کافی هم که اصلا شما ابواب رو نگاه بکنید، حکم شرعی داده، باب ما یستحب مثلا فی نیت الصلاه، باب ما یجب مثلا فی صلات الجمعه. یعنی کافی تفقهی داره و بعد داره حدیث رو میاده. خب صرف حدیث نیست. این برای ما از این جهت خالص خدا سه صلات فرسین
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اگه نکته ای هست بفرمایید. نکته ای نیست. خب
دارو جا این چه جهت قابل استفاده است؟ مثلا کافی اینا که بودن در نگاه فقهی دارن؟
تمام مثل آقای سیستانی و اینها من دیدم که به حکم مثلا مرحوم کلینی یک کم اعتنای زیادی میکنن. میگه مثلا مرحوم کلینی این که مثلا حتی از این الفاظی که شما وجوب میفهمی استحباب میفهمه، چون تو اون دوران داره زندگی میکنه این وجوب براش استظهار نشده، ولی این که برای شما داره چی استظهار میشه؟ وجوب استظهار میشه. و این عنوانی که آقای کافی زده ممکن از استظهاری که آقای سیستانی در دوران خودش داره میکنه مقدم باشه. درست کردی؟ چون تو اون فضا داشته زیست میکرده دیگه. یه مثال بزنم امروز برای بچه اصول هم مثال دادم. نها کنید مثلا شما رفتی جای امام معصوم، خب مثلا این مریضی رفته جای امام معصوم تو مدینه هم بوده، بعد میخوام الان یه شبهه اینو ببینید جوابش چیه. نها کنید رفته جای امام معصوم، امام گفته که من خواهد بودم من نشاط ندارم سر صبح، گفته سیب بخور. من میگه الان مثلا بعد بیاد دیدم مثلا میگه سیب بخور، میگه سیب بخور نشاط پیدا کنی. یا مثلا میگه غلظت خون پیدا کردم، میگه مویز بخور 21 دونه مویز بخور. خب منی که تو دوران مدینه هم عصر امام معصومم، وقتی بهم میگه مویز مشخصه چه مویزی؟ مویزی که مثلا دیروز تازه خوش شده اومده توی بازار من خوردم. یا مثلا وقتی میگه سیب، یعنی سیب برداشت همین تابستون یا نهایتا اول پاییز. بعد من میتونم اینو تعمیم بدم بگم الان تو دوران خودمونم سر صبح بلند شده مویز بخواه غلظت خون از بین میره،
مویز دو سال پیش،
مویز دو سال پیش خوش شده، یا سیب سرد خونه. خب مثلا میگن که مثلا کوزه آب تصفیه میکنه. خب بعد رفته جای پیغمبر، مثلا پیغمبر گفته آب و عوض کن، شما مثلا از این آب تو کوزه بخور خونه که و تصفیه شده است. بعد مثلا الان منم مشکل زانو درد گرفتم تو دوران خودمون، بعد میگه آب تو کوزه بخور. خب آقا این آب نیترات داشت، اصلا اونجا مسئله نیترات نبوده، اصلا آب مسئله کلور نبوده اصلا. خب یعنی امام داشته به یک قرینه ای که بین من و شما مشترکه داشته تکیه میکرده. اصلا مثالش این آبی که الان مثلا به درجه 3 تا 7 نیترات داره و اصلا کوزه دیگه نمیتونه تصفیهش کنه اصلاش نبوده. درست کردی؟ یا ربا، یه مثال تو ربا هم بزنم، مثلا این آیه ثانی بحث میکنه. مثلا ربا، الان ربا یا مصرفیه یا تولیدیه دیگه. الان کاری که میکنیم یا مثلا تجاریه، مثلا شما ربا میگیری برای معیشت زندگیت یا ربا میگیری برای تولید، یعنی پول بگیری کارخونه بزنی. الان من پول بگیرم کارخونه بزنم، چه عقد فقهی رو جاری کردم؟ مضاربه که نیست، این که مضاربه تجارته. من پول بگیرم برم سفر باش کارگاه بزنم که مضاربه نیست که. اصلا عقد فقهیش که مضاربه نمیشه. حالا میگه ربا گفته حرام. ربا با کجا اومده؟ این دیگه شبهات سروشه ها. ربا گفته حرام. ربا برای دوران مکه است. یا نهایتا شما بگو عربستان. خب عربا برای چی ربا میگرفتن؟ برای یا تجارت یا مصرف. دیگه تو نمیتونی بگی ربا تو تولیدم حرامه. ربا تو زمان خودش تو ارتکاز مشترک بین شارع و ما اون هم اصلش اصلا یا تو تجارت بوده یا تو مصرف بوده. ملت برای تولید اصلا قرض نمیگیره، اصلا مثلا تولید نبوده. شما چجوری میتونی از ربا حرامون بگی ربای تولیدی هم حرامه؟ این دقیقا های ثانی استدلال میکنه. های ثانی دقیقا میگه ربای تولیدی مشکل نه نه خب درسته. حالا اینجا دعوا دقیقا همینجاست. خب حالا بری تو مقاصد بری استثار دست بزنی چیکار بکنی؟ الان بریم تو مقاصد بگیم که ربا مثلا سگ نمیدونم سگ هم ازش بر از سگ بدتر از سونه، از این استدلالا بکنی مثلا بگی این که همونه. خب این اونو نمیگیم باشه، میگه اصلا این اون نیست، میگه که از سگ بدتر تو این نیست. خب با مقاصد حلش بکنیم، استظهار دست بزنیم. من میخوام بگم ارتکاز چقدر موثره. حالا یکی مثل معلوم کلین اونجا یه چیزی میفهمیده، شما چیز دیگه داره میفهمید. خب این یه شبهه است که شبهش کش داره دیگه، کش بدی تا همه جا میاد. ولی من الان استثنای بحث کاملا فقهیه، به بحث کاملا این فقهیش تو حوزه است، بحث معرفت شناسیش تو فلسفه است، مثلا مثل سروش و اینا. ولی فقهیشو شما چی میگید؟ واقعا ارتکاز اون آدم روی قرینه مسلط شده که ارتکاز شما در این دوران به اون قرینه اصلا نمیتونه بخوره. مثلا مسئله رتل تو لمعه اصلا یادتون باشه، نه لمعه رو خون. مثلا میگه بابا آب از چاه این با اینقدر رتل بیاد بیرون، بعد میگه بابا رتل کوفی یا رتل مثلا شامی. حالا این حالا اون رتل خیلی مثلا دورش از ذهن ماست، ولی مثلا این بحثای تب که الان میکنن، نمیدونم بحثایی که مثلا توی بانک میکنن، بحث تب که دیگه خیلی دعواش جدیه. چی میگی شما؟ جواب داده یا نه؟ جواب نمیدی؟
طبی واقعا جواب
دارم اونایی
که
یعنی
سرشون
کش میارزه؟ آزا جواب میدن،
بذارم این رو باید با
چیم جواب میدن؟ چی میگه؟
ببین دیگه بحثاش رو میگه گفتیه خودن استظهاره، میگه سیب گفته سیب بخور. اصلا شما ندید طبی ها میدید آزا تو اصلا میگه موضوع عوض شده. خب نه اصلا میگه استظهار من از سیب تفاه، مثلا تو خرما که خیلی در باره، مثلا میگه خون خرمای چیه؟ خرمای مثلا چهار پنج خرمای اون خرمایی که میگن که بخور، اون حالا زایده الان اسمای الانه نه، اون خرمای رتب خرما نمیدونم مثلا تمر، اینا رو کنم یه معنی داره. خب بعد حالا این استثار تو میگیری به استثار عرفی الانت میزنی یکی یا نه، مثلا میگه انا جمعه صبح بخوری خونت صاف میشه و قلبت نورانی میشه. دیدی نه حدیث شد
جمعه صبح؟
خب کی گفته همین انا رو که تو کارتون داره اینجا میده برای اون روز که این کنده شده اونه، اون شده انا رو تازه میگه که مثلا از باغ تازه کنده شده. اصلا مثلا سردخونه نداشتن اونقدر اونا.
نقطه‌ای هست خب مثلا بحثی که میکنن اینست که یعنی آقا چون شارع در مقام بیان
دامان بیان بوده دیگه
برای کل، یعنی فقط برای شخص خاص نیست،
باشه اوغلایش دیگه، پس شارع اوغلایش شارع برد نکن یه در شارع در نظر بگیری آدم بی عقلی رو بخش که همه قیدا رو بعد بزنم. چجوری بعد میگفت شاده که این سیبی که الان بهت میاد، همین سیبی که الان دیروز که اینو یه اصلا اوغلی به خود نمیکنه که شما الان آقا حرفایی که میخواد همه قیداشو بعد بزنه که منظور این زمانه. مثلا گرفتی اصلا خیلی برای خودش اوغلی نمیشه دیگه، ما اوغلی زمانش گویا زندگی نمیکنه، همش داد بعد 200 سال بعد زندگی میکنه.
اونایی که اینطوری میگن اینطور نگاه،
جواب کلامیه، جواب فقهی نیست. این جواب جواب کلامیه، تو فقه بگو چی میشه. من شهاده قبول ندارم. خب من میگم که الان من شهاده خرابش کردم، شهاده با عنوان اوغلا داشته صحبت میکرد، اگر یه زمان یه سیبی دیدی اونجوری با خود همون اثر داده دیگه. شهاده من یعنی شهاده گفته میخوای نشاط پیدا کنی سیب تلو تازه زرد بخور، چه الان چه هزار سال بعد. گرفتی؟ گفته شده اینجا، شده الان خارج از چارچوش تو رفتی سیب رو عوض کردی. دقت کرد اصلا خب اطلاق شهادت توی عنوان جاری میشه نه تو قیوداتش کرده. اصلا اطلاق اون که اینجا نیست که
اصل ثابت بودن ظهور دیگه.
اگه ظهورش که ثابته توفا،
اگه الان ظهور ممانعتون هم با اساس فقه قرائن بسشون، اگه ظهوری کس کرده محقق کرده
مثل ظهور داشته، خب با اساس فقه کی حجت میدونه؟ اساس فقه قرائن که کی حجتش میدونه اصلا؟ من فکر کنم یه نفر کلا تو فقه قرائن اساس فقه قرائن حجت بده. قرائن باشه ناکن، شما داری یه چیزی به شهاده هم میکنی. مگر من شهاده، من گفتم دیگه شهاده سیبش اثر نداره، چون سیبه اثر داره. شما داری یه سیبه دیگه رو بدل میکنی، شهاده که حرفشو زده کامل بنده خدا.
نه میگیم قرائن رو پیدا میکنیم ببینیم منظور شهاده
چیه. حالا فکر همین حرفی که من گفتم بود، یه قرائن اصلا همین قرائن نیست. من و شما مشترکیم تو این حرف ناکن، من و شما توی اون قرینه مشترک ماست. قرینه بگه شاد اصلا وقتی من و شما ذهن مشترک لازم به بیان نیست که. لکن مثلا الان آقا گفته انتخابات سالم برگزار شود، امروز گفته نه قطعا آقا برای انتخابات ریاست جمهوری هم ولی قرینه مشترکی بین من و شما هم انتخابات مجلس اخیرا رو داده میگه دیگه، همین سه ماه دیگه، دو ماه دیگه داره میگه. قبول داری؟ دیگه بدم واقعا من قرینه رو بررسی کنم بگم انتخابات اخیر رو میگه دیگه، اصلا من و شما توی مشترک انتخابات دو ماه دیگه داره میگه. اون موقع هم سیب به همین میگفتن دیگه.
اگه این مشخص
خواهش
میکنه بهش دیگه،
خب سیب نیست. نه الان گیرش اینه که میگه برو سیب رو بخور، همین سیب سرد خونه.
چه سیبی
سیب برای این؟ خب آره اگه نپذیری خوبه، ولی خب اون رباط رو چیکار میکنی؟
چون
زورش زیاده دیگه،
رباط رو با چیز حل میکنه؟
بخاطر اینکه
تو قرآن هم داره دیگه.
خب رباط همون تو قرآن میگه هیچ جای قرآن بحث دام پروری نشده، همش چیه؟ کشاورزی. همه قرآن استثارش تو چارچوب کشاورزی، نه تو چارچوب دامپروری. داره پای حرمت تو چارچوب کشاورزی، نه تو چارچوب دامپروری.
نه هدف این که
رواج همون مقاصد باشه، رفتی یه چیز دیگه داد بیرون شریعت آوردی، داره سیخ میکنی تو شریعت که این بشه دیگه.
جواب بخشید این نگاه هست که ما طبعا وجود زبان در نظر بگیریم، این جوری تقریبا همه احکام لنام یا تاوی بخش اصلی زبان رو چرا مشکل میکنه؟
چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟
نه مهم است اشکال نیست، میگی اصلا ما درستی که همچین نگاه داشتیم آره این زمان اینقدر دخوش میشاره
آدم اثر داده دیگه
چون کلامی تاثیر گذاره.
چرا اصلا نذاره؟ اصلا شعاره تو زمانش داره زیست میکنه دیگه، چرا اصلا نذاره؟ شعار اگه اینجوری باشه اوغلایت شعاره رو زدید، یعنی تو زمان زندگی نمیکنه.
یعنی این
وری
باشه، یعنی دین فقط
برام زمان. نه نمیگه دام زمان بوده، شما احکام شما موضوعاتون، من که نگفتم، گفتم اگه اون موضوع رو آوردیم بعدم الان بهش عمل میکنم، یعنی خاتمه شهاده رو زدم. شما موضوع رو عوض کردید.
شما میدونسته زمانی میاد که این موضوع
میدونسته درسته، پس برو یه حدیث دیگه برای من بیاره که این سی بی که الان بیرون میخوری مثل همونه. بعد شهاده نسبت به این سی به خودش یک داده، نسبت به سی به شما یه بد بدی اطلاقی برای من پیدا کنه.
جایی رو بده، جایی رو معرفی میکنیم که فرزند نداره روایت
آره، ولی بود بیا
روایت اومده مثلا فرزند دیگه تمامی روایت اومده هم با هم فلان و فلان همه رو منحصر کرد در زمان جاره و ما هم در
نه الان من اشکال نداده که آقا الان شعاره الان چه اشکال من تو زمان خودم الان تو زمان خودم اینجوری عمل کنم دارم خاتمیت شعاره رو از بین ببرم، میگم روای تولیدی اشکال نداره، روای مصرفی و روای تجاری حرام، الان چه اشکالی داریم؟ الان همه کسی قائل به این بشه خاتمیت شعاره رو زده؟
خاتمیت نه، این
چیو زدم
خاتمیت داره ولی شما نمیدونید
ازش استفاده کنید. استفاده کردم یا لبای تجاری و لبای مصرفی حرام بوده، ما حلال چش کاری داره
نیستش دیگه. شما هر موضوعی که اون زمان نبوده الان هستش، اما این ها چیکار بکنیم؟ مجبوری
باشه برای این مسئله پیدا میرم قرینه رو پیدا میکنم، ولی الان کسی قائل بشه ربای تجاری و ربای مصرفی حلاله و ربای تولید اونا حرام از تولید حلاله که خاطرات شهادت دست نزده که
نه، از این جهت نه، از اون جهتی میگم که شما چون مجبور شدی
اول چیکار میکنی؟ نه میگم شما قرینه بیار که این حلومه، بس اینکه اینجا حرمتی که میگید و این دوتا هست اونی که دیگه نیست. حالا اینو بذارید اصلا تو کتاب اصول و کلاس فقه فکر کنید، ولی فقه باید جواب بدین آقا، اینا همش فقهیه. کسی که قائل بینه، مثلا آقای ثانی قائل به خاتمیت نیست یا بعض آقای ثانی هر چی باشه خاتم پیغمبر که نمیزده، نه لازمش، نه نه دفاع میکنه از خاتمیت، دفاع میکنه. خب آقا دقت کن، بریم دوره دوم. دوره دوم میشه که اینا ها دیگه این شبهات فقه دیگه، این فقه و
جوابهایی برای این هستش مثلا
آقای سانه ای رو که خواستید برای تو فایل خودم یه نقد دادم کنم دو سه صفحه دارم بفرستم.
نه
اون
جواب آقای سانه،
آقا جواب آقای سانه ای، آره اصلا استظهار اشتباهه، موضوع اشتباهه، اصلا اینکه اون موقع نبوده اشتباهه، بفرستم بعدم
بوده
دیگه اینجا. مثلا سیب سردخونه اینجا
اینا
چطور؟ اونا باید اطلاق بده. حالا
بذار بعدا دیگه شبهه افتاد زیر جونه تا بذار اشکال. نه.
آقای طلبگی گفت که چجوری اونا ارتکازشون مؤثره و نه اینجوری مؤثره. انقدر مقدم میشه کاری. دوره دوم چی آقا؟
تحدید مرحله.
میشه از دوران غیبت سقراط تا شیخ طوسی. فضای سیاسیشو توضیح بدیم. آیا تو ماشه اون جلسه گفتیم که حکومت بنی عباس در حال ضعفه، داره حکومت‌های مستقل محلی شکل میگیره. ایاتون باشه یه حکومت تبرستان هم توضیح دادیم، گفت حکومت تبرستان به خاطر اون فضایی که تو شمال ایران اینا زیست داشتن و فضاهای جنگلی و کوهی فراوانی داشتن، دسترسی به اونجا کم بوده، سخت بوده و کم بوده، باعث میشه راحت اینا شیعه تربیت کنن. یعنی یه جغرافیا انقدر اثر میذاشته، چون دسترسی سخت بوده به اون نقاط، اینا راحت تر شیعه تربیت کردن و اصلا حکومت آل بویه تو شکم تبرستان حکومت آل بویه شکل میگیره، از تو شکم تبرستان، گونه تبرستان. چرا؟ چون دسترسی کمتر از بین رفتن، شبکه ارتباطیشون بیشتر بوده. خب مثلا یه مثال شبکه ارتباطی بزنم، میگن که دلایلی که فلسطین الان خود چه خوب روایت کرده، میدونید چیه؟ اینا یه مدت یه گفتمانی داشتن، هر همسایه بگوید در خانه‌اش چه خبر است به همسایه کناریش. میگن یه دوران تو فلسطین باب بوده که میرفتن گزارش میداده به همسایه بغلی. اینا یه گزارش اینجوری به هم میدادن، اینا رو خاصی گزارش رو میدادن. مدت فضای روایت تو فلسطین کاملا یه نکن از این فضای محدود خودشون یه اتفاق رسانه‌ای رقم زدن، هر چی اتفاق میفته به هم بگیم که رخنه نکنه روایت رسانه دشمن تو ما. حالا ببین توی حکومتی که مثلا توی کوه دسترسی دشمن بهش کمه، این چقدر با ظرفیت داشته که میتونست چنین کاری بکنه؟ این راحت میتونست خودش رو برای خودش روایت کنه، نذاره روایت از بیرون بهش تحمیل بشه. ولی خب
نسبت به اینکه
نمیخواد
تو
فکر
داشته باشن
که چی چی،
یا
مثلا الان چرا تو لندن و اینا مثلا شما مینه جنبش شده و تاریخشو خوندید؟ چی کاملا فلسطینیای مهاجر وظیفه شون این بوده تو این شهرها فلسطین رو روایت کنن، یکی از عاملای جدی. خب الان ما نبینید که مثلا ما کلا از روابط اجتماعی صنفیمون کمه، ولی اینا تو این منطقه کوچیک این اتفاق رقم میزنه. حالا تو تبرستان میگن اتفاق زیاد میافتاده، راحت تربیت میکردن بچه های خودشون، راحت ترویج میکردن معارف شیعه رو. رضا حکومت آل بویه اینجا شکل میگیره، یعنی یه حکومت دیگه مثلا خیلی شیعی دیگه، مثلا یه حاد شیعی. خب اتفاقی که میفته چیه؟ سه تا ماه حکومت توی انگار فضای بنی عباس داریم شکل میگیره که آل بویه است تو ایران، دولت فاطمیون که اون جلسه گفتیم تو شمال آفریقا، دولت همدانیان تو شمال عراق و سوریه که با تو نقشه من خیلی دوست داشتم با دیتا باشه بهتون کاملا نقشه واقعا نشون بدم. یه دولت همدانی تو شمال عراق و سعودیه که کاملا چسبیده به هم اونجا شکل میگیره. حالا دولت آل بویه چون از شمال میاد مرکز میره به سمت خوزستان غرب، از خوزستان میره تو بغداد، یعنی این عملا نصف ایران دیگه از مرکز به سمت غرب و از غرب به سمت انگار خوزستان و بغداد رو انگار تسلط پیدا میکنه. یه دورانی آل بویه خراج میداده به بنی عباس. خب از یه دورانی به بعد آل بویه برای اینکه استقلال خودشو بیشتر نشون بده، بنی عباس هم چون در حال ضعف بوده تحقیر بکنه، پشتیبانی برای حکومت بنی عباس میفرستاده، یعنی کمک میکرده بنی عباس. اینجوری نبوده که وظیفه‌اش باشه، از یه جای بعد دیگه فقط برای اینکه حکومت بنی عباس تحقیر کنه کمک پشتیبانی میفرستاده برای بنی عباس. بعد نکنه حکومت آل بویه رو، من اینا چون چندین تا انگار بحث داره خیلی حالا سریع رد چیم قسمت اصلیشو، فضای فرهنگی جدی داره حکومت آل بویه. یه حکومت حالا فضای فرهنگی خوبی داره، فضای آزاداندیشی خوبی داره. دو تا اتفاق میفته: یک، مناسک شیعی رو تو فضای مثل بغداد که زیل حکومت مثلا بنی عباس بود و اینها، مناسک شیعی رو ترویج میکنه. مثلا میگه اولین جشن عید قدیر آل بویه گرفته، علنا عزاداری امام حسین می‌کردن. خب اجازه دادن تو از اونها دیگه اشهد ان علی و ولی الله گفته بشه. خب یا مثلا حی علی خیر العمل برگرده تو از اون. نکن یه مناسک شیعی رو کامل جان
نبودن،
یا علی خیر العمل نه دیگه، حی علی خیر
عمر
عوضش، یا علی جهاد بوده دیگه. آره دیگه، اصلا این یه چیز خیلی زیاد بوده، معاویه کلا به اینا سوار میشه. خب یعنی داکن بعد داره منسک های شیعی رو میاره اینجا، منسک های شیعی مثل عزاداری امام حسین، مثل جشن عید قدیر. خب از اون طرف چون بازی فضای فرنگی داشت، من خودم نرسیدم چرا اینجوری بوده، حالا یا تاریخ منحرف شده اینا رو خیلی خوب جلوه دادن، ولی خب من جاهای مختلف دیدم همین گزارش که یه فضای آزاداندیشی داشته، یعنی کاملا اجازه میداده فرقه و نهله های کلامی متعدد تو فضای آل بویه تو مثل بغداد کامل فعالیت کنن، ولی قطعا با پشتیبانی از شیعیان. یعنی نکن یه حکومت سیاسی داره مستقل میشه و بعد میدونیم چرا شیخ مفید اینجا سر بالا میاره. فضای آزاداندیشی میتونه شیخ مفید وارد دعوا بشه با اینا، یه فضای آزاداندیشی حالا نهلهای مختلف دقیقا وارد میشه. حالا جالبیش اینه، حالا اینو بعدا تو دوره چهارم پنجم اینو آل بویه یه شهری میسازه به اسم شهر هله، با اینکه بغداد بعدا سلجوقیان میگیرن از شیعیان، ولی هله یه منطقه ایه که کاملا امکانات زیاد داره، باعث میشه بعدا دوباره باز فقهای شیعه از همینجا باز رشد بکنن. یه مثال دیگه بزنم، این اتفاق دقیقا تو صفویه هم میفته. صفویه درست منقرض میشه، ولی چون به اصفهان خوب میرسه، اصفهان تا دوران آقای بروجردی داره فقیه میده بیرون. یعنی یه شهر با این که دیگه حکومت شیعه بالا سرش نیست یا حکومت دیگه موافق تفقه شما نیست، اون شهر به خاطر امکانات لوجستیکی که داره، به خاطر فرهنگ زیرساختی که داره، هنوز داره کارخونه تفقهش روش میکنه. مثلا آقای بروجردی، قبلش میرزا شیرازی. خب این اتفاق تو هله هم افتاده، یعنی آل بویه یه شهر درست کرده به اسم هله، که همین الان شما مثلا اربعین نیم هله رفتید، کلا شهر باحالیه، یعنی کاملا مشخصه یک کم سطحش بالاتر از شهرهای دیگه است. مثلا بصره اگر تو عراق رفته باشین، مثلا یک کم لولش از شهرهای عادی عراق بالاتره. خب مثلا یه مثلا اروپای بصره که مثلا کاملا یه شکاف طبقاتی خیلی شدیدی داره و یه فضا خیلی انگار خوشگلی داره. خب خود شهرش، خب هله اینا بعدا میشه مثلا میراث آل بویه که بعد اونجا مثلا علامه هلی و یه دوره دیگه فقهی مود شکل میده، ولی تو دوران خودش تو بغداد یک مناسک شیعی میاد بالا و دو جنسش هم سرکوب اهل سنت نبوده، یه فضای باز برای اینکه فرق اهل سنت کامل بتونن وارد بحث و گفتگو بشن. بعد حالا این از فضای سیاسیش، فضای اجتماعی بغداد هم بگیم. فضای اجتماعی بغداد نکن قبل از اینکه آل بویه حتی بده توی بغداد، قبل اینکه آل بویه بغداد رو بگیره، شیعیان به بغداد زیاد می‌رفتن. چرا زیاد می‌رفتن؟ نه شیعیان چرا زیاد می‌رفتن؟ کاظمین، یکیش امام جواد امام کاظم، یکی دیگه چیه؟ تو دوران امام زمان. نواب عربه همه بغدادی هم. خب لیکن این دو سه تا عامل باعث شده ما یه توده خوبی از شیعیان تو بغداد داشته باشیم. یعنی قبل از اینکه حکومت سیاسی بده اونجا مستقل بشه، شما بافت اجتماعی اونجا رو شیعه کردی اصلا، یعنی یه شیعه خوب داری اونجا. خب لذا همین الان شما مثلا، من چون کاظمینی ها متفاوتن جنس شیعه شون، مثلا کاظمینی ها اصلا یه خیلی اصلا معمولا همه مراسم ها رو مراسم میگیرن، نمیدونم اصلا یه حس متفاوت، اصلا به ایرانی ها خیلی شبیه ترن، دقت کردن خود کاظمینی. خب این باز فضای شیعه کاظمینی، یعنی فضا ما قبل از اینکه فضای سیاسی اونجا رو بگیریم، توی طراحی فضای اجتماعی اونجا اصلا دست ما اومده تا یه حدی. خب ببینید اونجا شما مخاطب داری اصلا،
یا تفکرشون میگه همش کاری می‌کنن، یا مخاطب فضا حکومتی، یعنی به این فکر کردن و این ایجاد کردن،
مثلا آلبویه یا فضا اجتماعی جریانش
داشته باشه، جریان اجتماعی تو شروع کردن، چون آلبویه اون اتفاق در حله مثلا به این فکر کردن که اینجوری بشه، یا نه مخاطب اون
آلبویه یا شیعیان رو میگه،
شیعیان
نه شیعیان بغداد پایتخت بوده. خب این واقعا طراحی‌ها رو بدونیم چرا مثلا تعداد پایتخت مثلا اینجا شاید واقعا بگیم مثلا آینده رو محفوظ میدونسته. خب که پایتخت اینجا بوده، ما باید تو پایتخت حضور جدی داشته باشیم. چجوری میتونیم حضور جدی داشته باشیم؟ حداقل اون شهادت اصلا شما بعد از اینکه دست خود احمد نبوده کجا شهید بشن. خب نواب اول تو پایتخت میذاره،
مثلا
آدم نگاه هم درست کردی؟ نواب اول باشه تو پایتخت، احمد اونجا شهید شدن، الان اونجا شد، دو تا معصوم هم اونجا دادی که علاوی ها طبعا اونجا دوستان رو زندگی کنن، فضا اجتماعی تا حدی گرفتی، نه اینکه کامل بگی، بالاخره یه مخاطبی داری که اگر حکومت سیاسی تشکیل داد تسهیل باشه بر عوام اونجا. خب این میشه فضا اجتماعی، نه راحت میشه فضا اجتماعی شون. حالا حکومت سیاسی که میاد اینجا مسلط میشه، فضا و فضای آزاداندیشی هم بذاره چه اتفاقی میفته؟ فضاهای نخبگانی هم رشد میکنه، چون میتونه پشتوانی اقتصادی بکنه، پشتوانی لوجستیک بکنه، از یه طرف مناسک شیعی تو فضای اجتماعی هم داری جاری میکنی، فضای نخبگانی راحت میتونه سر بالا بیاره تو این فضا. خب حالا شیخ مفید جاشو میخواستم بهتون نشون بدم، شیخ مفید پس توی یه چهارراهیه که شما یه فقهی داشتی که داره از اهل سنت خودشو به زور جدا میکنه، تو کلام داره این اتفاق میفته، دو تا علت موعد جدی اومده تو صحنه که کمک میکنه شیخ مفید سر بیاره، یکی بستر اجتماعیه، یکی حکومت سیاسیه. حالا مثلا فردا شیخ مفید ان شاء الله بیشتر توضیح میده.
این از
اینا دومیشو سیاسی حکومت آلبویه. کلا من گفتم اینو
این راهبردهای امام بوده.
آره من که خودم اینجوری میدونم، یعنی تو پایه تخت، حضور تو پایتخت رو پرزن کردن برای اینکه بتونن تو پایتخت اثر بذارن. خب بعد یه بار ما میتونیم این تاریخ از طریق اهل سنت هم بگیم، بعد مثلا چرا این پایتخت مهم میشه براشون؟ نه چون پایتخت پایتخت نخبگانی مأمون ساختش، یه پایتخت علکی نیست مثل مدینه، پایتخت مثلا دوران خلیفه اول و دوم نیست، پایتخت مثل معاویه تو شام نیست، مأمون مجبور بازی فریختگی بکنه، اصلا آدم فریختگی هم از توی حدی. خب این پایتختی که بنی عباس میسازه جنسش با پایتخت شام معاویه میسازه متفاوته، لذا اینجا حضور نخبگانی جدی تر میشه. میگم یه بار میشه تاریخ اهل سنت کلا این مسئله رو روایت کرد. بغداد اصلا من از اول فکر کنم، از اول که هرچی توصیف کنم بعد میشه بغداد. خیلی و صلاة بفرست الله ما شاء الله محمد و الله سلام مخلصم سلامت بشین الحمدلله.